أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در معالجات علمی شهوت صحبت میکردیم، عرض کردیم شهوت یک سری معالجات علمی داره که اگر این علم یعنی یه دانش، یه اطلاع پیدا بکنیم اثر میذاره روی از بین بردن شهوت در وجودمون، شهوت رو از بینش میبریم، فایدش اینه. منطور نکتش اینه که نکات علمی دو گونه هست. گاهی میدانیم مصلحت یک چیزی را، گاهی میدانیم مفسده یک چیزی را. اونجایی که مصلحت چیز رو بدانیم شوق به او پیدا میکنیم. یعنی علم اثر عملیش اینه که به اون چیز نزدیک میشیم. ولیکن گاهی علم ما علم به مفاسده. مثلا فرض بفرماید یه کسی به شراب آلوده هست، میان مفاسد شراب رو براش توضیح میدن، 20 تا 30 تا مفسده رو متخصص براش بیان میکنه. این علم در اینجا تولید نفرت میکنه. نفرت اثر عملیش جداییه، همونطوری که نفرت از رفیقم همینه. فکر میکرد یک کسی رفیقش علیه او اقدام کرده. این علم اثر عملیش این بود، نفرت پیدا کرده، تو نفرت از رفیقش خیلی دلخور بود، دلخور شدید. اتفاق من رفیقش رو صدا زدم، دم اصلا روحش هم خبر نده، گفت من هم چی کاری نکردم و من خیلی هم ایشون رو دوستش دارم. وقتی ثابت شد که علیه او اقدامی نکرده، من اون شخص رو صدای زدم بهش گفتم، گفتم شما فکر میکنید که این آقا رفیقتون علیه اقدامی کرده و ناراحتی از او هستی؟ دم خیلی ناراحت. گفتم نه اینطور نیست، من صداش زدم ازش پرسیدم، اصلا اطلاعی نداشت از اینکه بخواد اقدامی علیه شما کرده. گفت من چیکار نکردم. وقتی خوب توضیح دادم به گریه افتاد. همین آقایی که نفرت پیدا کرده بود از رفیقش، نید یه آگاهی به مفسده، فهمیده بود که رفیقش علیه او اقدام کرده. این فهم تولید نفرت کرده، رابطه رو قطع کرده. وقتی من فهمیدم که بی جا اینطور شده، این فهمش رو اصلاح کردم، اون آگاهی صحیح رو انداختم تو ذهنش، گفتم نه اینطوری. وقتی فهمید اصلا جلو خود من اشکش در اومد که چه اشتباهی کرده. گفت همین الان میرم پیشش ازش عذرخواهی میکنم. ببینید آگاهی ولو خلاف باشه، مثلا همین شراب که مثال زدم، یکی سو بگه چند تا منفعت هم داره تو خوردنش، حالا به دروغ میگه دا، هم میگه واقعا معتقد شد که شراب چه فوایدی داره، وقت اثر میذاره به شوق، تو شوق هم میره استفاده میکنه. چون چه الان بعضیا نمیدونن ضررهای شراب، یا اگه ضررشو بدونه کم میدونه، باورش نمیاد که همچین یه لیوان شراب که میخوره تا 350 سال آینده رو نسلشو خراب کرد. اینا را دانشمندان هم هنو نفهمیدند، این که دارم گم از روایت دارم استفاده میکنم که اون بدبخت هفت نسل گذشته من فرض کنید نعوذ بالله یه لیوان خورده باشه، اثرش الان رو منم هست. یعنی عقل من دیگه سالم نیست. و بعضی هم میگن ما چه گناهی کردیم، جدمون و جد هفتمی، ما که گناه نکردیم که، این اثر طبیعیه، این اثر خدا تو جهان گذاشته. وقتی اسرائیل میاد یکی میکشه میگه اون کودک چه گناهی کرده؟ کودک گناه نکرده، چرا اشتباه حرف میزنه؟ ظالم اونه، اون داره ظلم میکنه. خب ظلم اثر طبیعیش اینه، وقتی بمب میاندازه خب باید تعداد زیادی کشته میشه. شراب اثر طبیعیش اینه، خدای متعال داره اختیار به ما داده میگه نکنید این کارا. این که معنا نداره که من بیام با اختیار خودم مفسده رو مرتکب بشم بعد طلبکار خدا هستم که چرا اثر گذاشتی، و بعدم میگم ما چه گناهی کرده. گناهش کردن اون کسیه که با اختیار خودش میداد انجام میده. امشب چهار تا راهکار علمی دیگه میخوام بگم، تا الان شاید 20 مورد تا الان گفتیم، خیلی موارد معالجات علمی تا الان گفت، امشب چهار موردش رو میخوام بگم. این چهار مورد ترتیب داره، ما اصطلاح میگیم ترتیب ثبوتی. ترتیب ثبوتی یعنی اولی علت میشه برای دومی، دومی علت میشه برای سومی، سومی علت میشه برای چهارمی. هر چهارتاش توی روایت اومده. اگه این چهار تا علم و بدانی، یعنی چهار تا مفسده برای شهوته. بدانیم شهوت مفسده اولو داره، اولی رو دومی، دومی رو سومی، سومی رو چهارمی. این دانستن ما تولید نفرت میکنه از شهوت، شهوت رو در وجود خودمون معالجه میکنه، اصلا نفرت پیدا میکنه. باز تکرار میکنم که شوق و نفرت اینا محلول آگاهیه، آگاهی به مصلحت یا آگاهی به مفسده. منظور ما هم از شهوت فقط شهوت جنسی نیست. وقتی میگیم شهوت این خواهش های نفس، بهش میگیم هوا. این هوا، هوای نفس، یعنی نفس من میخواهد غذای خوشتر، میخواهد لباس فلان، میخواد نمیدونم خونه چی، ویلای نمیدونم چی، خودروی چی، میخوام. این نفس ما سوار بر ماست. جالبه که بعضی هم اسمشون امیر میذارن دیگه، من خنده میگیره که این امیر یه اسم بی مسما. امیر یعنی کسی که مسلط به نفسشه، این که نفسش رو مسلطه، این امیر نیست، این ماموره. عصبانی میشه، خواهش نفسش رو فوری میبینیم داد میزنه، قضای خوشتم فوری میبینیم این امیر نشه، این ماموره. این حتی مامور و معذور نه، و مامور غیر معذور هم هست. حداقل کسی اسمش امیره بیشتر از بقیه حواسشو جمع بکنه، نباید عصبانی بشه، نباید شهوت رانی بکنه، نباید نگاه بیجا بکنه، نفسش و تو دستش ذلیل باشه و همیشه در امیر. امیر امیرالمومنین علیه السلام هست، نه ماها که آب تو صورت آقا انداخت، میدید آقا پا شدن یه دور زن، بعد اومد از سرش رو جدا کرد. اون امیره، امیر همه چیز، ما هم خاک کف پاشون نیست. خب این چهار چیز چیه؟ بدانیم شهوت افساد عقل میکنه، افساد عقل به دنبالش افساد دین است، افساد دین به دنبالش افساد دنیاست، و افساد دنیا به دنبالش اینه که من دیگه نمیتوانم عملم رو عمل نیک بکنم. بهش میگیم تزکیه. تزکیه نمیدونم حالا مدادتراش رو دیدید، وقتی میخوان خوب باش بنویسن چکار میکنن؟ سرشو میتراشن، زوائدشو میزنن تا خط زیبا نوشته بشه. این زوائده که میزنن اینو بهش میگن تزکیه. از این ناخالصیات تو وجود من خیلی هست، تو عمل من میام یه کاری بکنم برای خدا نیست، باید تزکیه بکنم، بترشم غیر خدا را بزنم بیرون تو بشه خدایی. حالا من چهارمه میام به سمت سومی. چه کسی تزکیه عمل میکنه؟ کسی که دنیای سالمی داره. دنیای سالم را کی داره؟ کسی که دین سالم داره. دین سالم را کی داره؟ کسی که عقلش سالمه. یعنی این چهار چیز وصله به هم. من اگه بخوام اینا رو ثابتش بکنم و هم دلیلای عقلیشو بگم هم قرآنیشو بگم، خیلی باید حرف بزنم، اصلا باید چند شب تو این زمینه حرف بزنیم که چطور مثلا سوره انفال آیه 22 و 55شو خودتون ملاحظه بکن، من واردش نمیشم، که تو آیه 22 عقلو میگه، آیه 55 دینو میگه. دیگه اینا چه ربطی با هم داره؟ ربطش همینه، عقل من وقتی خوب کار بکنه خداشناسه، اصلا عقل خدا برای همین تو وجود من گذاشته که خدا رو بشناسه، دین رو بشناسه. و اگر کسی رو دیدی تو بازار جای دیگه تو کشورهای دیگه دین سالم نداره، فوری کشف بکنی از معلول به علت، کشف کنید عقلش سالم نیست، عقلش رو درست به کار نینداخته. عقل سالم اینه که وقتی سایه رو میبیند فوری میگه یه کسی اینجا از سایش اینجا افتاده. حالا این کسی سایه رو ببیند بگه نه من قبول ندارم صاحب سایه را، یه عقلش سالمه؟ خیلی ساده من دارم میگم میرون که یه بچه هم بفهمه. چطور میشه کسی دنیا رو ببینه بگه نه خدا رو من قبول ندارم؟ این همونه، همین سایه رو دیده صاحب سایه رو قبول ندارم، یه عقلش سالم نیستی. کامپیوتر رو میبینه سازندش رو قبول نداره، میگه من قبول ندارم سازنده داره. شما یه نگاه تو قیافش میکنه میدین تو آفتابه زیاد را رفته، کله پتره چرا میگه؟ خب اونم که خدا رو قبول نداره همینه. یه دانشمند موشکی آمریکاست این جمله رو میگه، میگه من تو کشورهای زیادی رفتم، چون دانشمند هسته‌ایه، میگه من کشورهای مختلف دنیا رفتم، با دانشمندان زیادی هم نشست و برخاست کردم و تو عمرم تا به حال یک دانشمند رو ندیدم که شایسته اسم دانشمند باشد اما منکر خدا باشه. میگه من ندیدم. هر کس حقیقتاً میفهمید معتقد به خدا بود. این عقل دیگه، عقل وقتی اصلاح شد میاد دینو اصلاح میکنه، دین اصلاح شد دنیا اصلاح میشه. بگم یه جمله از یاد جامعه براتون بگم، داره شما حساس بشید روش خوبه. چی تو دین دنیا رو، شما که معتقد به اهل بیت علیهم السلام هستید، زیاد جامعه چی میگید؟ به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا، این میشه دین. بعد چی؟ و اصلح ما کان فسد من دنیانا. رو این جمله حساس هستی؟ ترجمهش هم بکنم که به موالات شما، یعنی به سبب اینکه من شما رو دوستتون دارم، دنبال شما هستم، شما رو ولی خودم میدانم، اولا خدا دینم و معالم دینم رو به من یاد داد. معالم دین عمدش توحیده که تو هم زیاد جامعه میگی من اراد الله بدع بکن، عمدش توحیده. توحید فقط شیعه میدونه، غیر شیعه ما نداریم. اینه که حالا گاهی میگن فلانی جزء عرفاست، ما اینا رو قبول نداریم. عارف یعنی کسی که خوب میشناسه خدا را، و میشناسه خدا را پس باید بدونه که این خدای متعال 14 نفر رو ولی ما قرار داده، چطور اینا نمیشناسه؟ این عارفه این؟ خب بگید دیگه، اگه واقعا قبول دارید چطور یا کسی عارف باشد آیه 59 نساء رو بلد نیست؟ تو سوره مائده آیه 55 بلد نیست، یعنی به اینجا به آیات ولایت که میرسه سمون بکمون امیون کورسو لالسو کرسو اصلا نمیفهمه کجاش عارفه. به موالات شما خدا یادم داد معالم دین ما، بعد میگیم و اصلح، با موالات شما اصلاح کرد اون چرا از دنیای من فاسد شده بود. یعنی الان من با عشق اهل بیت علی مصطفی میفهم شراب نمیخورم، هنوز که هنوز دنیای امروز نفهمیدن اینا رو. این کسی که مردی که طلا میدازه رو دستش و دچار سرطان پوست میشه دیگه، اینا پزشک امروز اینا رو فهمیدن، حدود 40-50 سالش فهمیدن، اومدن به ما هم گفتن، گفتیم خیلی خوب. خب پس کسی که موالات اهل بیت داره از 1400 استفاده از طلا نمیکرد، دنیاشو اصلاح میکرد دیگه. اون وقت که نمیفهمیدن که، هم گفتن چه فرق است بین مرد و زن، و زنا استفاده کنن مرد استفاده نکنن، فرقشو نمیفهمیدن. حالا فهمیدن، میگن عجب، یعنی اندازه دین مهارتش خیلی بالاتر از یه پزشکه. بله پزشکه، حالا هرچی هم بفهمه آخرش به اندازه یه وقت. روایت هایی که میبینیم پیامبر راجع به همین طلا چه موضع گیری سفتی کردن به اون جوانی که طلا تو دستش بود، اون حرام در بیاد. بعد اون رفیقش یواشی گفت که پشت سر پیغمبر و حالا دستت بکن، گفت نه پیغمبر گفتن نکن نمیکن. خب اون وقت که اینا نمیدونستن ضرر چیه، کی سودشو برد؟ ببینید دنیامونم اصلاحش با ولایت اهل بیت. حالا هر چیه بخوام مثال بزنیم، مثال خیلی باید بزنیم، اصلح ما کان فسد من دنیا، همین ربایی که الان متاسفانه تو بانک ها استوندن چی. ببینید اگه کسی ولایت اهل بیت رو داشته باشه دارم خودشو دوچار ربا نمیکن، دنیاش اصلاح میشه. حالا بخوام وارد ربا بشم که ربا چه آثار مخربی داره برای جامعه، خود این دوره 10 جلسه باید حرف بزنه. مرحوم فیض کاشانی رضوان الله تعالی بحث زیبایی تو ربا داره، مفصل هم از باید. حدود 30 سال پیش بندم یه بحثی رو داشتم، اونطور یه 10 شبی طول کشید راجع به ربا، یالا تکرار نمیخوام بکنم. اوایل انقلاب اما نمیدونستیم، 30 سال هم گذشت، 40 سال از انقلاب گذشت، وقتی ولایت تو وجودم نیست اهمیت نمیدم به اینکه ربا باید جمع شه. نشستیم معطل چی؟ تا امام زمان بیان خودم باید اصلاح بکنیم دیگه. ولایت اهل بیت دنیامون اصلاح میکنه، تو روابط همینطور. ببینید ولایت اهل بیت، یه مسیحی اومد پیش ما مسلمان شد، بعد که مسلمان شد خب مادرش مسیحی بود، بهش گفتن شما وظیفه ده به مادرت باید خدمت بکن، وظیفته دست چه میبوسی باشه نگو یخ مسیحی اسلام. از نظر اسلام دارم میگم، خدای متعال این وظیفه گردنت گذاشته، توضیح دادم براش حتی خیلی نکات بشکن، یک شم این بود. حالا پدرش هم فوت شده بود، پدرش هم جالبه وقتی فوت شده بود به خواب بچهش اومده بود، به بچهش گفته بود پسرم تو دیگه اشتباه منو مرتکب نشو، من حالا که فوت شدم اینم همه کارا اینجا دست امیرالمومنین علیه السلامه، و برو شما هم شیعه بش. برو شیعه بشو. این به خوابش اعتنا نکرده بود. چند شب بعد دوره خواب پدر دیدم، گفت پسرم دارم بهت میگم اشتباه منو مرتکب نشو، من اشتباه کردم، همه کارا دست امیرالمومنین علیه السلام اینجا. میزانن دیگه، صراط مستقیم و دو برو شیعه بشه. دفعه دومش که اومد پیش ما و شیعه شد و خیلی صحبت هایی با هم داشتیم دیگه. یعنی دستور دین من بهش گفتم، گفتم باید به مادر احترام بذاری. این جرأت نمیکرد به مادرش بگه من مسلمان شدم، اما تو همین احترامی که چند ماه گذشته بود مادرش جو این رفتارش خیلی عوض شده زدشه. خلاص یواشو به مادرش گفت و گفت من مسلمان شدم. طوری نیست؟ گفت نه طوری نیست. یعنی دنیای ما با ولایت اصلاح میشه. میخوام 10 تا مثال دیگه بزنم، وقتش رو نمیخوام بگیرم، میخوام روایت رو براتون بخونم که ببینید چطور امام صادق علیه السلام این چند تا چیز رو پشت سر هم بیان میکنه. طاعت الهوا تفسد العقل، اطاعت از هوای نفس عقل رو فاسد میکنه. یه جا دیگه میفرمان طاعت الشهوه تفسد الدین، اطاعت از شهوت دین رو فاسد میکنه. یه جا میگه عقل، یه جا میگه. اما یه روایت هم داریم که همه رو با هم میگه. یا هشام، من سلت ثلاثن علا ثلاث فکأنما اعان علا هدم عقلهی. کسی که با اختیار خودش سه چیز رو بر سه چیز مسلط بکنه، با دست خودش خراب کرده است عقلشو، داره خودش کمک میکنه، زیربنای عقلشو داره تخریب میکنه. یک و دو جزء بحث ما نیست، من سومیشو میخونم. حدیث خیلی مفصله، تو اصول کافی هم میفرمان میرسد به اینجا و ادفع نور عبرتهی به شهوات نفسهی، خاموش میکنه نور عبرتشو، یعنی عبرتگیری که صحنه ها رو گبنه و عبرت بگیری. به خاطر چی خاموش میکنه این نور رو؟ به واسه شهوات نفسش، یعنی عملا دنبال خواهش های نفسش. فرمود فکأنما اعان هواه علی هدم عقلهی، این مثل اینه که کمک کرده است هوای خودشو بر خراب کردن عقلش. وقتی تو وجود انسان یه هواست یه عقله، هر کدوم ما تقویتش کردیم اون یکی زمین میزنه. عقل من تقویت بکنم نفسم رو زمین میزنه، نفسم رو تقویت کنم عقل رو زمین میزنه. حالا اینجا عقل خراب میشه، دنبالش سه تا اثر میاد. و من هدم عقله، کسی که عقلش رو خراب کرد افسد علیه دینه، دینش رو فاسد میکنه. حالا این خارجی ها رو من دقیقا خیلی واضح میبینم، اینو وقتی تابع شهوتشه همینه. خب دین رو نمیتونه دیگه بپذیره، دنبال شهوتشه، خواهش های نفس، نفسش چی میگه. این دنبال دین دیگه نیست، چون عقل توش کار نمیکنه. بله شهوت هر چی بهش بگید میدوه. افسد علیه دینه، بعد میگن و دنیاه، دنیاش هم فاسد میکنه. حالا فکر نکنید این که شهوت را نمیکنه دنیاش آباده، اتفاقا دنیاش هم خراب میکنه، چون نمیفهمه چطوری معامله بکنه، چطوری برخورد کنه، اصلا رفتارش با خانمش ببینید چوریست. وقتی دین نداره با خانمش نمیداره چوری رفتار بکنه، انواع مشکلاتو داره. حالا اینه که میگم تو مسلمان هم زیاده سه. کدوم مسلمان ها؟ اونایی که اهل مسجد نیسته، چون نمیان پاسخنرانی ها نمیاده. اسمش مسلمانه، میگه خب بنده خدا تو سخنرانی این نکات گفته میشه، تو هر سخنرانی ملاقه 40 تا 50 تا مطلب گفته میشه، مثلا یاد میگیره که رفتارش با همسرش چوری باید باشه. خب تا اینجا سه تا شد، اول خراب کردن عقل، بعد خراب کردن دین، بعد خراب کردن دنیا. حالا چهارمیش، حضرت فرمودن یا هشام کیف یذکو عند الله عملک، تو چطور انتظار داری که عملت تزکیه بشه؟ و انت قد شغلت قلبک عن امر ربک، در حالی که تو مشغول کرده فکرتو از فرمان پروردگاره، اصلا به فکر فرمان پروردگار نیستی، به فکر دنیا دی. دنیا هم نه اون دنیای اصلی، دنیایی که هوای نفس میگه. خب وقتی که دنبال هوای نفست هستی، چطور میخوای تزکیه بشه عملت؟ در حالی که قلبت یعنی فکرتو مشغول کرده از امر پروردگارت. و اطعت هواک علی غلبت عقلک، هوای نفستو تو خودت اطاعت کردی بر اینکه غلبه دادی بر عقلت، یعنی خودت با دست خودت این کارو کردی. عقل ضعیف شده، وقت میخوای عملت تزکیه بشه و نمیفهمی، نمیدونی. من تو تربیت اولاد یه نکته رو بگم، حالا این نکات رو خود منم قبلا نگفتم، کسی هم نگفته اصلا، حالا مثالش الان خدمت میذارم، اینا نکات روانشناسی داره. اینا که دو سه تا بچه دارن، گاهی رقابت چون رقابت نفسانی است، گاهی رقابت عقلانی است. این بستگی داره با اختیار خودش که عقلشو تقویت میکنه یا نفسشو تقویت میکنه. ضد هم، حالا هر کدومتون اولاد متعدد شدین انشاءالله همه سالم باشن، اما خوب باشن. ببینید اینطوری میشه، فرض کنید دو تا بچه داره، اگر این دو تا بچه رقابت نفسانی پیدا کنند، تا پدر بهش میگه یه کاری میکنه، چرا اون نمیکنه، اون باید بکنه، به اون میگه، اونم میگه چرا اون نمیکنه، اینجان گرین رقابت نفسانی. اما یا رقابت، رقابت عقلانی است، یعنی هر کدوم از این دو تا برادر مسابقه میذارن تو این که فرمان پدر را زودتر انجام بده. اونا عقل گفت، اینا نفس گفت، دو تا چیز دیگه. عقل میگه اطاعت بکن، زودتر هم بکن، نگذار برادرت انجام بده، شما صفت بگی. حالا این پدر و مادره که پیر میشن، گاهی سه چهار تا پسر هم دارن، اینا من زیاد دیدم، یکشون که عقلش بیشتره موازه پدر و مادرش، اصلا پدر یا مادرش رو بایده تو خونه خودش نمیذارد بچه های دید. اون بچه هم خوشحال که ببین این برادرمون چقدر عقلش کمه، خودش رو تو دردسر انداخته است بایده. همین؟ نه، این اونا ببینید سه چهار تا برادر هم دارن، سه تاشون نفس غلبه داره، یکشون عقلش غلبه داره. اون که عقل غلبه داره کار عقلانی میکنه، نفسش ضعیف. که من وظیفه پدر مادرم باید خدمت بهشون بکنم. اونایی که نفسشون غلبه داره اصلا کار می چونه، میگه ما گرفتاره، یه بهانه هم میتراشه تو با میندازه تو میدونه، میگه اون گرفتار نیست، در که اینطوری نیست، همه گرفتاری دارن. ایناست که اگه عقل رو تقویت کردیم خودمون لذتشو میبریم. اینه که میگیم اصلح ما کان فسد من دنیا اینا و خیلی چیزای دیگه. اگر یه 10 سال 20 سال روی این جملات زیاد جامعه حساس باشی، ببینید با ولایت اهل بیت چقدر ما هم عقلمون و هم دینمون هم دنیامون و چهارم تزکیه نفس، اون همه تو زیاد جامعه اومده سا. که زیاد جامعه خیلی با زیبایی همه اینا رو میگه، عبارت رو دنبال هم اومده. و جعل صلاتنا علیکم، درود ما رو بر شما خدا قرار ده. و ما خصنا به، و اون ویژگی که ما داریم، ویژگی چیه؟ من ولایتکم، یه ولایت تو وجودمون. این ولایته چکار میکنه؟ طیبا لخلقنا، این خلق همون دنیای انسان دیگه، یعنی خلقت ظاهرمونو پاک میکنه، طیبن لخلقنا و طهارتن لانفسنا و تزکیتن لنا و کفارتن لذنوبنا. عبارت ها هر کدامش اینقدر باید صحبت بشه تا تازه وقتی هم حرف میزنیم با درک ناقص خودمون حرف میزنیم، فکر نکنیم فهمیدیم. هفته آینده دوره نگاه میکنیم یه چیز جدید میفهمیم، میگم هفته گذشته نفهمیده بودیم. بعدش آخر دستش هم وقتی خدمت خود امام معصوم میرسیم هزاران نکته بهمون میگن که تازه میفهمیم هیچی نمیدونستیم. خب الحمدلله این زیبایی های عبارت ها چه میکنه با ما؟ راه و روش رو به ما یاد میده، ما را تو صراط مستقیم میاندازه. امام رضا علیه السلام همین رو فرمودن بیایید کلمات خوب ما، این کلمات نورانیشون، فرمودن اینا رو خوب یاد بگیرید به مردم منتقل کنید، وقتی مردم بفهمن زیبایی کلام ما را میان تبعیت از ما میکنن. لو علم محاسن کلامنا لتبعونا. مردم نمیدونه، وقت میرن تبعیت کنن از فلان استادی که خارج رفته است، مدرکش از خارج گرفته، خیال که اون چیز میدونه. وقتی میاد تو محضر اهل بیت علیه السلام اصلا هیچ اینا ندارن اینا، و خیلی متفاوت میشه. منطقه اینا چیزایی که باید اثبات بشه، صرف گفتن کافی نیست. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. همینطور که امام نصیحت می کردن مخاطبینشون چون نفسشون غلبه داشت، نه عقل آنها، نور عقل درشون از بین رفته بود، یه نفر یه جمله ای گفت یا حسین هوا گرمه، چرا ما رو معطل میکنی؟ خیلی این سخن برای امام گران تمام شد. امامی که دلسوز مردمه، مرحوم والد میگفتن این سخن اون شخص به نظر من بدتر از اون تیر سه شعبه‌ای بود که به سینه امام زده. اون تیر سه شعبه به جسم امام زده شد. اما این کلام که میگه هوا گرمه دارد به روح امام وارد میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امن یجیب المغتر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المغتر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المغتر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. پروردگارا عقل ما را تقویت فرما، نفس ما را تضعیف گردان، ما را پیرو حقایق و صراط مستقیم و اهل بیت علیهم السلام قرار بده. یا الله دنیا و آخرت من را آباد گردان با ولایت اهل بیت علیهم السلام، ما را اهل بهشت و محشور با این خاندان بگردان. فرج مولای من را برسان، دشمنان دین و نظام را ذلیل و نابود گردان، حامیان دین و نظام رهبر عالی قدر محافظت بفرما، امام امت شهدا گذشتگانمان رحمت فرما، به جاه محمد.